حکایت آخران حکایت مرد درویش و همسایه توانگر هست که توی این حکایت تعریف میکنه که یک فردی که اسمش هم بختیار بوده در محله فقرا زندگی میکرده و بعد میگه که توی این محله خب خیلی این آدم به چشم میومده. یه درویشی هم که طبیعتا پولی نداشته، خلاصه شب میره خونه و دست خالی و میخواد که بره با همسرش همبستر بشه، ولی زنه اعتراض میکنه، میگه که برو یاد بگیر از اون بختیار، تو چرا اینطوری هستی؟ تو مثل یه زنبوری میمونی که هیچ عسلی نداری و فقط نیش میزنی و توقع داری که بیای با من همبستر بشی، ولی حاضر نیستی که هیچ تلاشی بکنی که وسایل رفاهمون رو آماده بکنی. و بعد اون فردم برمیگرده بهش میگه که آره، ماجرا اینه که به هر حال بخت و اینا با من همراهی نکرده که من اوضاعم اینه. حالا بریم داخل خود حکایت این رو بخونی. حکایت مرد درویش و همسایه توانگر. بلنداختری نام او بختیار، قوی دستگاه بود و سرمایه دار. دستگاه به معنی دارای حشمت و بزرگیه. به کوی گدایان درش خانه بود، زرش همچو گندم به پیمانه بود. در محله گدایان زندگی میکرد و انقدر پول داشت که این پولا رو با پیمانه گندم جابجا میکرد و میکشید. یا به عبارتی میخواد بگه که انقدر که پول داشت، زر و گندم به چشمش یکی بود، اصلا تفاوتی نداشت. چو درویش بیند توانگر به ناز، دلش بیش سوزد به داغ نیاز. حالا اینجا روانشناسی میکنه، میگه که آدم فقیر وقتی اون توانگر رو میبینه که داره در این وضع زندگی میکنه، انگار بیشتر دلش میخواد که اونم داشته باشه. زنی جنگ پیوست با شوی خیش، شبانگه چو رفتش تویده است پیش. که کس چون تو بدبخت درویش نیست، چو زنبور سرخت جز این نیش نیست. بیاموز مردیز همسایگان، که آخر نیم قحبه رایگان. کسان را زر و سیم و ملک است و رخت، چرا همچو ایشان نی نیک بخت. میگه یه زنی شب با همسرش دعوا شد، گفتش که تو مثل یه زنبوری میمونی که فقط نیش داره و هیچ عسلی نداری و فقط توقع داری که بیای اینجا با من نزدیکی بکنی بدون اینکه حاضر باشی براش هزینه‌ای بدی یا یه رفاهی رو برای ما آماده بکنی. و بهش گفت که برو مردانگی رو از دیگران یاد بگیر که من مثل زنای بدکار نیستم که حاضر باشم همینطوری بدون هیچی با تو سر بکنم. کسان را زر و سیم و ملک است و رخت، چرا همچو ایشان نی نیک بخت. برآورد صافی دل صوف پوش، چو طبل از تهیگاه خالی خروش. صافی دل صوف پوش، صوف پوش هم یعنی همون پشمینه پوش. میگه یه فریادی کشید چو طبل از تهیگاه خالی، به قولی میخواد بگه که اون شکمش هم خالی بود، مثل یه طبلی که هیچی توش نیست یه فریادی کشید. که من دست قدرت ندارم به هیچ، به سرپنجه دست قضا بر مپیچ. که من تقدیرم این شکلی بوده که دست قدرت ندارم، هیچ قدرتی ندارم برای اینکه بتونم شرایط رو تغییر بدم و نمیشه با قضا وارد جنگ شد و دستش رو پیچید، یعنی نمیتونی بر اون پیروز بشی. نکردن در دست من اختیار، که من خیشتن را کنم بختیار. میگه اگه به دست من بود که میتونستم سرنوشتم و رقم بزنم، حتما من خودم رو بختیار میکردم. حالا کلمه بختیار به معنی کسیه که بخت باش مساعد باشه و همراه باشه، ولی اشاره داره به اون فرد ثروتمندی که توی بیت اولم گفت. میگه اگه دست خودم بود حتما من سرنوشت رو یه جوری مینوشتم که منم مثل اون بختیار از ثروت و مقام و اینها برخوردار باشم. حالا این حکایت ها رو ما با هم دیگه خوندیم و قبلش هم ابتدای باب راجع به این صحبت کردیم که یه بخشایی از اینها شاید اینطوری تداعی بکنه که مثلا نگاه اینه که آقا تویش تلاشی نباید بکنی، همه چی رقم خورده و اینها، ولی اگر مجموعه صحبت‌های سعدی رو ببینیم توی باب‌های مختلف و توی حتی آثار مختلف، به هیچ وجه این رو ازش نمیشه درآورد که سعدی سفارش به این کرده که آدمیزاد هیچ کاری نکنه. باز مثال زدیم اون روباهه که میگفت تو روباه شل نباش، برو شیر درنده باش بتونی به دیگران کمک بکنی، یا سعدی اصلا معلم اخلاقه، موارد مختلف رو بیان میکنه واسه تربیت، و کسی که به تربیت کردن اعتقاد داشته باشه یعنی اینکه میتونی اون فرد رو از اون چیزی که هست به چیز دیگه ای تغییر بدی. پس نگاه کلیش این نیست که به این شکل به ماجرا نگاه کنه، ولی این رو میپذیره سعدی که یه جاهایی ما یه جور دیگه ای فکر میکنیم ولی شرایط جور دیگه ای پیش میره. همه اسباب و وسایل رو آماده میکنیم برای اینکه یک کاری رو پیش ببریم، ولی اولا با شکست مواجه میشیم که شاید برای همه ما هم این ماجرا پیش بیاد که فکر همه جا رو میکنیم ولی از یه جای دیگه ای ممکنه آسیبی به اون وارد بشه. اینا رو به این شکل باید نگاه بکنیم و با اون نگاه کلیگرایی که راجبش صحبت کردیم و توی آثار دیگه سعدی هم میشه اون رو پیدا کرد. اما از همه اینها گذشته، اون زبان سعدی، اون به هر حال طنزی که توی همین حکایت ها هم دیدیم داره، شنیدن این موارد رو برای ما شیرین میکنه و یه جایی حتی باورپذیر میکنه. حتی اگر در ظاهر بهش اعتقاد نداشته باشین، انقدر خوب بیان میکنه که انگار در درون ما این کلام میشینه و جای خودش رو پیدا میکنه. خب فکر میکنم تا همینجا کافی باشه.